أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در این مسئله بود که صاحب الروه صیام را تقسیم به سه قسم کرد: صوم شهر رمضان و قضاء صوم شهر رمضان. در اینجا فرمود اصباح جنبن عمدن صوم را باطل می کند، و اما در جایی که صوم مال شهر رمضان یا قضاءش نشد، فرمود اگر صوم صوم واجبی بوده باشد که صیام فی الکفارات، اونجاها احوت این است که اصباح عمدن و جنبن نکند، ولیکن شرط نیست، احتیاط استحبابی است. و اما در صیام در صوم مندوب این احتیاط هم ندارد، شرطش نیست. اینجور فرمود. عرض کردیم اما صوم شهر رمضان او با قضاءش فرق دارد، نام فرقی که بعضی ها فرمودند انسان اگر بخواهد قضاء شهر رمضان را بگیرد و این دطلوع الفجر جنب بوده باشد نمیتواند قضاء را بگیرد، باید به روز دیگری محول کند. و اما بخلاف صوم شهر رمضان، در صوم شهر رمضان اگر اصباحش عن عمد نبوده باشد، چه روزش صحیح است و مجزی است. اگر اصباح جنبن متعمد بوده باشد، اون روز را باید امساک کند کما ذکرنا، ولیکن صومش باطل است، باید قضا کند. پس کلام این بود که در قضاء صوم شهر رمضان مطلق الاصباح جنبن، چه عمدی باشد چه غیر عمدی، موجب می شود که نتو صحیح نباشد صوم قضا. وقد ذکرنا، این درست نیست. صوم قضاء شهر رمضان ولو فرق دارد با صوم شهر رمضان، در صوم شهر رمضان اصباح جنبن متعمدن موجب بطلان است. و اما بخلاف قضاء شهر رمضان، در قضاء شهر رمضان اگر تعمد در بقا نبوده باشد ولیکن در شب بداند جنابتش را، اون قضا نمیتواند بگیرد، قضا صحیح نیست. مثل این شب فهمید که جنب است، خیال می شد هنوز طلوع فجر نشده است، غسل کرد دید که طلوع فجر خیلی وقتها قبل شده بود، این قضا حساب نمی شود. ولو اصباحش متعمدی نیست، ولیکن بما این که شب علم به جنابت داشت نمی تواند قضا را بگیرد. و اما اصلا صبح پاشد و سحری خورد و نیت صوم کرد، در وسط روز فهمید چیز شب محتلم شده بود، زن منی را در صوبش دید، گفتیم عیبی ندارد، روزش صحیح است. بیما این که شب نفهمیده است جنابت را، صوم قضایی از چسیش شب نفهمیده باشد، جنابت شب ضرری ندارد، اصباح جنبن در این صورت ضرری ندارد. و قد تقدم آن روایاتی که در آن روایات امام علیه السلام در فرض التفات به جنابت در شب فرموده بود که قضا را نمیتواند بگیرد. و اما در صورتی که نفهمد در شب جنابت را، اون تحت اطلاقات قضا وارد است، مقیدی و اشتراطی بر صوم قضایی ثابت نیست. این نسبت به اینها. و اما صوم المندوب بلا شبهتین که ان خلافی هم در مسئله نیست، اصباح جنبن ضرری ندارد، زایی چه انسان صوم مندوب را می خواهد بجیر از صوم تطبعی را اصباح جنبن ولوم تعمدن عیبی ندارد. خب عمدن جنب میماند، خب جنب است، ولیکن اندت لول فضل نیت می کند، بلکه اندت لول فضل هم لازم نیست، چون در صوم مندوب اگر حیات باقی ماند بحث شردیم معلوم خواهد شد که انسان تا مادامی که بله چیزی که از آفتاب غروب نکرده، روز تمام نشده، اگر امساک از مفطرات داشته باشد میتواند از اول روز، از اول طلوع فجر چیزی نخورده، مفطرات صوم هیچ کدام را مرتکب نشده است، آخر میگوید آخر وقت میجد که روز چه داره تمام میشه، پاییز از اگر نیت روزه مستحبی بکنیم عیب ندارد. نیت امتدادش الی طلوعت بل غروب شمس، وقت نیت صوم تطوعی ممتد است. بدون جهت اگر به خاص صوم تطوعی بجیرد عیب ندارد. ولیکن بله چیزی که از تا قبل از ظهرش که دیگه زای کلام نیست، زای مناقشه ای نیست، که انسان تا قبل از ظهر، قبل از اینکه ظهر نصف نهار روز نصف بشود، ظهر بشود، امساک از مفطرات را داشته باشد، نیت صوم میتواند بکند، صوم تطوعی. بدون جهت اون دلالت میکند بر عدم اشتراط، علاوه بر اینکه عدم اشتراط صوم یعنی صوم تطوعی به عدم الاصباح جنبن ولو متعمدن مقتضای قاعده است، علاوه بر این روایت هم داره، علاوه بر این که رجوع بکنیم ولد به قاعده ای چه خواهیم گفت، در مانه نفی خودش منصوص است، دارد صاب وسائل در جلد هفت در باب 20، ان من تعمد البقاء على الجنابه حتى طلع الفجر جاز ان يصوم ذلك اليوم ندبا. در این باب توجه کردید، بله سه تا روایت را نقل می کند، چه روایت دومی موثقه ابن بکیر است، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال حسن ابن علی ابن فضال است، که احمد ابن محمد ابن عیسی از او نقل می کند، ابن فضال هم نقل می کند عن ابن بکر، احمد ابن محمد ابن خالد هم باشد عیب ندارد، چون او هم روایت دارد از حسن ابن علی ابن فضال. ولی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یجنب، کسی بله جنب می شود، ثم ینام حتی یصبح، میخوابد تا داخل صبح بشود، ایصوم ذلک الیوم تطوعا، اون روز را صوم تطوعی میتواند بجیرد، فقال الیس هو بالخیار ما بینه و بین نصف النهار، آیا این از اختیار ندارد، چون که صوم ندبی گفتیم تا قبل الغروب، اون قبل از ظهر تا ظهر بشه و چو قدر متعقن است، این هم از اون روایاتی است که قبل از تا ظهر را میگوید، این اشاره بر این است که تا ظهر مغیر است، میتواند روزه بگیرد. امام علیه السلام در ما نحن فیه فرمود که جای روزه برای این شخص باقی است، چون که تا ظهر همیشه، یعنی همیشه تا ظهر بخواهد نیت صوم تطوعی را بکند عیب ندارد. این را میدانید، نیت صوم تطوعی کسی است که ما یفسد صوم را مرتکب نشود بعد الفجر، کسی که امساک از ما یفسد صوم دارد، درست توجه کنید چه جور تقریب میکنم، کسی که امساک از ما یفسد صوم دارد من طلوع الفجر، او میتواند تا ظهر نیت فرض کنید روزه مستحبی را بکند، یا تا غروب شمس نیت روزه مستحبی بکند علی ما ذکرنا. و اما کسی که آب خورده است، توجه کردید او نمیتواند. یعنی آب خورده است هم تعمدن، آب خورده است متعمدن، یا کذا بوده باشد مرتکب بشود چیز دیگری را، بله، یا آب خورده باشد غفلتن اون علا کلامین، او نمیتواند نیت صوم بکند. این که امام علیه السلام میفرماید این که جنوب بوده است این در طلوع فجر، زنابتش همه شب بوده است، فرمود این نیت روزش باقی است و تفصیل نفرمود بر این که اصباح جنوبن ان عمدن بوده است یا غیر عمدن بوده است، این تفصیل حالا نفرمود، معلوم می شود که اصباح جنوبن در مانندوی موضوع در خصوص صوم ندوی نه مزر نیست. اون روایت اولی که محمد ابن علی ابن الحسین صدوق است به اسناد عبدالله ابن مغیره، سند صدوق به عبدالله ابن مغیره صحیح است، این هن حبیب الخصعمی، این حبیب خصعمی ظاهرا همون حبیب ابن عبی المعلل است که سگه است، شخص آخری نیست. اونجا دارد قلت لعبی عبدالله علیه السلام اخبرنی عن التطوع و عن صوم هذه الثلاثه، خبر بده از صوم مستحبی و از صوم سه روز، اینجا در هر شهری سه روز مستحب است روزه گرفتن. اذا اذنبت من اول بله من اول لیل و اعلم انی اذنبت فانام متعمدن حتی یطلع الفجر، روزه را بگیرم با این تعمد از صوم اولا، قال نعم، روزه بگیر، عیب ندار. پس این صوم مستحبی جای کلام نیست که بقا متعمدن عمدن و متعمدن اصباح جنوبن ضرری نمیرساند. و این هم معلوم شد که در مدلول روایتی که خواندم موثقه ابن بکی این است که اصباح اصلا جنوبن ضرری ندارد، بدون جهت کسی بخواهد صوم مستحبی بگیرد لازم نیست غسل کنه، غسلش بماند تازه که وقت نماز ظهر است، می تواند نیت بکند روزه ولی مستحبی را بدون اینکه در علیسه و بالخیار لانصف اللیل، یعنی می تواند در این حال نیت بل صوم ندوی را بکند. هازا کله نسبت به صوم ندوی، و اما سایر صیام الواجبه که نه صوم مستحبی هستند و نه هم فرض کنید صوم شهر رمضان و قضا شهر رمضان است، در ما نحن فیهی چه هست حکم میکنیم بعدم الاشتراط، نه اصباح جنوبن ولو متعمدن در سایر صیام واجبه هم ضرری ندارد. چرا؟ بران که روایاتی که وارد شده است در بیانانی که صائم باید از او امساک بکند، در اون روایات ذکر نشده است که باید اصباح جنوبن را ترک بکند، در اون روایات هیچ نشده است. لا یزر صائم ما سنه ایزت تنه به خمزق زاله، ولی در نهار شهر رمضان این خصال را مرتکب نشود، یعنی نساء زیما نکند در نهار شهر رمضان، اما از لیل جنابتی داشته باشد این در اون روایات هیچ نشده است. بدون جهت مقتضای ادله حاضر ادله و روایاتی که حصل می کنند مفترات صوم را، مقتضای آنها عبارت از این است که نه اصباح جنوبن ضرری ندارد. از صائم لا یرتمس فی الماء، اون تمام صیام را می گیرد حتی صوم مستحبی. از صائم بله از صائم یجتنب عن النساء که در اون بله روایات هم هست، در صوم مستحبی هم باید در روز زیما نکند بازن، اگر بکند روزه باطل می شود. اینها مطلقات هستند. و اما اصباح جنوبن جنابتی که از لیل است، او داخل اون روایات نیست، و روایاتی که در خصوص شهر صوم شهر رمضان وارد است، اون روایات دلالت می کند اگر کسی در شب ماه مبارک جنب بشود و جنابتش را عمدن به صبح بگذارد، باید آن روز را قضا کند حتی کفاره هم بدهد. وقتی چه اندم میگذارد. این روایات ناظر هستند، توجه کردید، به صوم شهر رمضان اداش، و روایاتی هم خواندیم چون آنها ناظر بودند به حکم قضاء شهر رمضان، چون روایات هم دلالت می کردند اگر جنابتش را شب بفهمد روز نمی تواند روزه بگیرد قبل از این مل اصباح جنبن. و اما سایر سیام در آنها در روایتی وارد نیست، تمسک می شود به اون مطلقات، مطلقاتی که اشاره کردم، و اون مطلقات می گوید در سیام هیچ چیز دیگه لازم نیست، لا یزر صائم و ای سیامین، منتها اون مطلقات در صوم شهر رمضان و هاکزا صوم قضا شهر رمضان قید خورده است. با اون قیدی چی گفتیم، و اما نسبت به سایر سیام قیدی به اون مطلقات وارد نشده است. بدون جهت در ما نحنفی ما نمیگوییم چه جزو میکنیم اصل این است که شرط نیست، براءت از شرطیت، بله با او نمیگوییم، بگوییم صحیح است براءت از شرطیت اصباح جربن در سایر سیان، الا انه در ما نحنفی به دلیل اجتهادی میگوییم، و به دلیل اجتهادی میگوییم که شرطیت ندارد، کما اینکه در صوم ندبی هم به دلیل اجتهادی گفتیم شرطیت ندارد، هم به مطلقات هم به اون روایات خاصه ای که خواندم، نه فقط به اصل عملی گفتیم که براءت از شرطیت است، تا کسی در صیام من ندبی اشکال کند بگوید صیام ندبی چه خودشون مستحب بستن، براءت در مستحبات جاری نمی شود. این حرف درست نیست، در مستحبات هم در قیود براءت جاری می شود، چون که در مستحبات براءت جاری نمی شود سرش این است که ادله براءت لفعنمتی توسعه را می دهد. در مستحبات شارع از اول توسعه داده، می خواهی بیار می خواهی نیار، رو این اصل است. بدون جهت وقتی چه این زور شد اون شرایط فعل مستحب را شک کردیم، در مستحبی این شرط هست یا نه، در مستحبی صوم مستحبی شرط هست چه اصباح جنبن نباشد یا نه، اگر دلیل اجتهادی نبود تمسک به براءت عیب ندارد، چون که تمسک به براءت توسعه می آورد، میگوید با اصباح جنبن هم روزه بگیری عیب ندارد، این توسعه است. بما این که در احکام وضعیه در مستحبات در رفع احکام وضعیه توسعه است از شرطیت و جزئیت، از ذکر نافل اصول مفصلا براءت در این شرایط مستحب و اجزای مشکوک این مستحب هم جاری میشود، و این نمالات حضرل براءه در جایی که بل شک بکنیم در خود مستحب، توجه کردید شی فلان مستحب بس یا نه، بعد لی براءت استحبابش رفعی نمی شود، چون که رفع به واسطه توسعه است، خود مستحب در او توسعه است، می خواهی بیار می خواهی نیار. بدون جهت در ما نحنفی هیچ هست، در ما نحنفی ما به این براءت نگفتیم در صیام مستحب که این مناقشه بشود و جواب داده بشود، به اطلاقات گفتیم و به ادله خاصه گفتیم، ادله خاصه که شرط نیست در صوم مستحبی بود، ها در صوم تطوعی بود، اما سایر صیام الواجبه دلیل خاص ندارد که شرط نیست اسبا بل طهارت این دلفه است، ولی که مقتضا اطلاقات ادله حاضره چی میگوید مفطرات را حصر میکند، مقتضای اونها این است که شرطیت ندارد. محقق همدانی قدس الله سره فرموده است بر اینکه ولو ادله اصباح جنبن، توجه کردید چی مبتل صوم است در نهار شهر رمضان وارد شده است، ولیکن وقتی که روایت در آنها وارد شد فهمیده می شود به حسب ظهور الفی تمام صیام همین زور هستند، تمام صیام همین زور هستند. اگر بر کسی روایتی وارد شد که مثلا احتلام در ماه رمضان ضرری نمی رساند، فهمیده می شود که در هیچ صومی ضرری نمی رساند. اگر روایت وارد شد بر این که فلان امر تعمد به استفراغ صوم شهر رمضان را باطل می کند، فهمیده می شود که تمام صیام همین زور است. بدون زهد وقتی که دلیل وارد شد اصباح جنبن و متعمدن صیام شهر رمضان را باطل می کند، معناش این است که همه را باطل می کند. ایشان این زور فرمودند. البته درز می کنم در مثل اون گی و اینها نمی دونم اینها مطلق احتلام، اینها مطلقات است، به واسطه تعدی از شهر رمضان نیست، خود اون مطلقاتی هست. شهر لا یزر صائم علی احتلام ولو هر صومی داشت نباشد و ها کذا سایر امور. ولیکن این کلامی که فرمودن اگر در شهر رمضان یک قیدی ثابت شد بر صوم، ظاهری است که این در تمام صیام ها این قید هست، سنجد مرتکز عرفی این است، اون صومی که در شهر رمضان به او امر می شود در کفاره هم به همون صوم امر می شود، در قضا هم به همون صوم امر می شود. این ظهور عرفی این زور است، به همان امر می شوند. رو این اساس این ظهور مطلقات را تقیید می کند، مطلقاتی که لا یزر صائم ما سنه، این ظهور عرفی مطلقات را تقیید می کند که نه اصباح جنبن این مفدر است. این ظهور عرفی داشته باشد که همانی که در سایر موارد هم به صومی که امر شده است، به همان صومی که در شهر رمضان به همان طبیعی امر شده، به همان امر شده است. این فرمایشی که ایشان فرموده است، این فرمایش فرمایش متینی است، عیب ندارد. ولیکن در ما نحنفی چیزی که است، ما نمیتوانیم این حرف را بگوییم، چون که صوم شهر رمضان با قضای خودش مختلف شد. کما بینا، قضای شهر رمضان با صوم شهر رمضان با همدیگر اختلاف پیدا کردند. فکیفه ما بگوییم که در سایر صیام هم به همان صوم شهر رمضان امر شده است. بدون جهت در ما نحنفی جای تعدی نیست، ظهوری که بله سایر موارد هم همین است، این همین زور ظهوری در ما نحنفی نیست. بدون جهت تمسک به اطلاقات لا یزر صائم ما سنه می کنیم و می گوییم در سایر صیام هم اصباح جنبن ولو متعمدن بوده باشد، اشکالی در ما نحنفی نیست. بعد در ما نحنفی شروع می کند صاحب الولی و قدس الله نفسه شریف چیزهایی که بر جنب حرام است آنها را می شمارد. نه نیست، مقتضای عدله این است که روز دیگر را باید بجیدی، مقتضای روایات این بود. قد نه قد، قد خصوصی نیست، یعنی بعد قد معناش اینه، تا اگر به قد گرفتی باید چیز بکنی مد بدهی یا ندهی در مقام بیان اونها نیست. بدون جهت در مانن استفسار نفرمود که وقت توسعه است یا توسعه نیست، گفت باید بعد بجیده. علا کل تقدیرین، بله ایشان می فرماید در افعالی که بر جنب حرام است اموری حرام است. یکی از این امور این است که انسان در حال جنابت مرد بوده باشد یا زن بوده باشد، حتی زن در حال حیزش کمایعتی مس کند کتابت قرآن را، این حرام است بر جنوب. در حال جنابت مست کند کتابت قرآن را، این حرام است بر جنوب. این مسئله حرام است بر جنوب، این معنی مستی کردن کتابت، این بله دعوای اجماع شده است از جماعتی، کمانچه نقل کردند صاحب دایق و دیگران نقل کردند، جماعتی از اصحاب ما دعوای اجماع کردند که این خلافی نیست و در چیزی که هست و بله نمیدانم اشکال، بله حرمتش اشکالی ندارد. و اینی که نقل کرده صاحب المدارج زیواز را از شیخ طوسی در مبسوطش گفته مشروح است، یا فرض بفرمایید نقل کرده است از ابن الجنید، این درست نیست. اما آنی که شیخ از مشیخ در مبسوط نقل کرده است فرمودند، یعنی دیگران فرمودند، ما فحصی نداریم، فرمودند این شیخ تصریح شیخ در آن حدث اصغر است نه حدث اکبر، در حدث اکبر تصدیق کرده است به حرمت. و اما ابن الزنیدی چه است، او در عبارتش و یکرهه دارد، یکرهه با حرمت هم می سازد، چونکه کراهت در لغت به معنای مطلق المن است و در کلمات قدمای از اصحاب ما مثل کلینی و دیگران هم همین زور است، قال کثیر ما یشرهه استعمال می شود در همه معنای لغویش، شامل حرمت هم می شود. کسی که تتبع بکند کافی را، این کافی را تتبع کلینی فرموده است، نوشته است، تتبع کند، یقین و جزم پیدا می کند که حتی در زمان کلینی یکره به معنای مطلق المنع بود که شامل بود، شد جامع بود، ما بین الحرمت و الکراهه و ظهور در خصوص کراهت اصطلاحی نداشت. ابن الزنید هم همین زور است، مرادش لعل همون حرمت است، مخالفی در مسئله نیست. اگر بوده باشد هم ما دلیل داریم. دلیل چیه؟ دلیل ام وسقه ابی بصیر است، چون ام وسقه ابی بصیر در مس محدث بالاصغر وارد بود که امام علیه السلام در اون روایت اینجور فرمود که در باب وضو وارد شده بود، در باب 12 از ابواب الوضو روایت اولی بود، محمد ابن یعقوب و محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن حسین ابن سعید عن حماد ابن عیسی عن الحسین ابن مختار. حسین ابن مختار سگه است ولی در مذهبش نسبت دادن که واقفی است. رو این اساس هست که صاحب مدارج قدس الله نفسه شریف، درست توجه کنید چی میگویم، ایشان اخبار اون رواتی که سگه هستند ولیکن مذهبشان فاسد است اونها را عمل نمی کند، بیجد به این اخباری که ولو راوی هاشون سگه هستند ولیکن سنجه مذهبش فاسد است نمیشه عمل کند. سلا خودش هم تعلیل می فرماید لگولی سبحانه اینزا اکن فاسکن بینبعین فتبینو، سه فسقی بالاتر از فساد مذهب. رو این اساس خود صاحب مدارج خدشه کرده است در اینجا نشود مست کتابت قرآن را با حدث اصغر کرد یا با حدث اکبر کرد، چون دلیلش این امدهش همون روایت است که خدمت شما می خوانم. ولی در ما نحنفی این روایت هست، بدون جهت ایشان همچه پیشی ایشان حجیتی ندارد، بدون جهت زنه الزواز نسبت دادن به صاحب المدارج که میلی به زواز شرده است، که نه جایز است، حرمتی ندارد. اون مزرسته چش این است، اون شیخ و ابن ادریس ابن جنید را هم کمک پیدا کرده است که تنها در میدان نباشد، به اونها هم نسبت داده است چیزی چی شردی. ولیکن حسین ابن مختار سگه است، روایات سگه اجزت هستن، اینزا اکن فاسکن به اینزا ناظر نیست، بحثش در اصول است. محمد ابن یعقوب هم محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن حسین ابن سعید عن حماد ابن عیسی عن حسین ابن مختار عن ابی بصیر قال سبعت ابا عبدالله علیه السلام امن قرأ فی المصحف ولا غیر وضوء قال لا بأسه، بأسی ندارد، ولا یمس الکتاب، به کتابت مس نکند، دستش را نزند. وقتی که ظهور نهی هم در حرمت است، عدم زواج از فعل فعل تکوینی است، مست نکند حرام است، بدون جد کسی اگر ددله ترخیصی هم وارد نیست. وقتی که با وضو حرام شد مست کتابت قرآن، کدام مسلمانی احتمال میدهد که با جنابت عیب نداشته باشد؟ با بدون وضو نمیشود، اما با جنابت بدون غسل میشود. این معنا محتمل نیست، بلکه نقل کرده از صاحب هدای قدس الله سره از سید مرتضی، سید مرتضی مرحوم ملتزم شده است که اصل در حال جنابت به حواشی قرآن هم به اون حواشی که خالی هستن ها کتابتی نیست، به اون حواشی هم دست زدن با جنابت حرام است. این خصوصیت دارد جنابت، اون خصوصیتش عبارت از این است که در حال جنابت هیچ است، در حال جنابت بله مستی کردن آنها، مستی در حال جنابت مستی کردن به حامش، اون در حال جنابت هم بله جوازی ندارد. تمسک فرموده است در این معنا که جایز نیست، تمسک کرده است به روایتی که آن روایت خدمت شما عرض می شود. آن روایت بله بله صحبت این است که جنوب است، تیمم نکرده، حدث دارد بله، اما تیمم حکمش خواهد آمد. در باب بله در باب بله 19 از ابواب الجنابه روایت هفتمی است و به اسنادهی استظهار شده است این که به حوامش هم نمیشود دست زد از این روایت، روایت هفتمی در باب 19 در ابواب الجنابه و به اسناد شیخ ام محمد ابن حسن صفار عن ابراهیم ابن هاشم عن نوح ابن شعیب عن حریز ام محمد ابن مسلم قال ابو جعفر علیه السلام الجنب و الحایز یفتحان المصحف من وراء الثوب، از وراء الثوب فتح می کنند، باز می کنند و یقرعون من القرآن ما شاء الا السجده، مگر آیه سجده یا سوره سجده را که حرام است. این که یفتحان من وراء الثوب فرموده است بر این چی، یعنی دست زدن به اون اوراق قرآنی حرام است. یفتحان من وراء الثوب یعنی باید ثوبی باشد دستشون نخورد به اوراق قرآن. استفاده فرموده است ایشان چنه و شاید بعض دیگر هم به قرآن دست زدن و اوراقش هم در حال جنابت جوازی نداره، ولیکن لایم چنه نال مساعدت الازانش. اما این روایت، در این روایت سندش نوح بن شعیب است، درست توجه کنید جهت رجالی است، در سندش نوح بن شعیب است. ما نوح ابن شعیب 4 نفر داریم، نوح ابن شعیب بغدادی، نوح ابن شعیب خراسانی، یکی هم بله نوح ابن شعیب نیشابوری، یکی هم نوح ابن صالح البغدادی. آنی که در حق او توصیق وارد شده است که او شخص موثقی است، فضل ابن شازن او را توصیق کرده است، او فضل ابن شعیب بغدادی است. بعضی ها فرمودند که نوح ابن صالح بغدادی همان نوح ابن شعیب بغدادی است. این عیب ندارد، این وجهی دارد که این نوح ابن صالح بغدادی همان نوح ابن شعیب است. اون وجهش را هم صحیح است یا نه فعلا تکلم نمی کنیم. وجهش این است که کشی قدس الله نفسه شریف در ترجمه نوح ابن صالح بغدادی روایتی را نقل کرده است که در آن روایت نوح ابن شعیب بغدادی است، نوح ابن شعیب است. بله همون صفانی که فضل ابن شازانی که نوح ابن شعیب را توصیق کرده است، او از اون فضل ابن شازان بله محمد ابن نعیم که از شان تلامیز فضل است و کشی از او نقل می کند از فضل ابن شازان به واسطه او، او می گوید که من پرسیدم از فضل شازان که نماز خواندن پشت سر این ائمه جماعت سنی ها چه جور است. سنجی که پرسیدم که ما در اذیت هستیم، ما میریم با اینها نماز میخوانیم، محمد ابن نعیم میگه ما میریم صلات مغرب را با اینها میخوانیم اول وقت، بعد میاییم خونه ایمون که اون نماز را عاده کنیم، و اینها میفهمند، میفهمند که الان وقت خونه رفتن نیست، اینها رفتن میخوان عاده کنند، این بر ما زیگ میشود. اون فضل ابن شازان گفت نرید عاده نکنید، با همونها نماز بخوانید تا واجباتش را حمد سوره را بخوانید. محمد ابن نعیم پرسید از فضل ابن شازان یا فضل، تو سراغ داری کسی این کار را کرده و این را تجویز کرده غیر از خودت؟ فضل ابن شازان گفت در بغداد بودم، این مسئله را که تو از من پرسیدی سوال کردم از نوح ابن شعیب البغدادی، همون نوح ابن شعیب، او به من این زور گفت، من هم امین حرف را به او تکرار کردم که این را از کجا میگی، تزویز کرده که از این را میگفت مجلسی درست شد، عامه مشایخ ما اونجا بودن، این نوح ابن شعیب هم اونجا بود. نوح ابن شعیب گفت که نگاه کنید به این شخص، اشاره به من کرد فضل ابن شازان، گفت این شخص خودش را جای هشام ابن الحجم می داند، چون که گفته بود فضل ابن شازان که هشام ابن الحجم بود که از مذهب دفاع می کرد، بعد از او یونس ابن عبدالرحمن بود، اونها گذشتن روبت به من رسید، از این را گفته بود. نوح ابن شعیب گفت نگاه کنید به این مرد، میگه من هشام ابن الحجم هستم و من به اینها این زور میگوید که این زور میکنیم، نماز میخوانیم، برمیگردیم به خونه ایمون عاده میکنیم. من به او گفتم بر این که عاده لازم نیست، نماز را همین زور بخوان تا اون واجبات را اون قرائت را بکنید خودتون. من گفتم فضل ابن شازان میگه در اون مجلس احدی از مشایخ ما این را بر نوح ابن شعیب این کار نکرد که اعتراض کند که ولی این زور نیست، همه قبول داشتن این را. این روایت مبارکه هم دلالت می کند بر حجیت فتوای مفتی که محدث است نسبت به محدث آخر ولو فقیه هم بوده باشد، در اون مسئله ای که نمی داند استاد ندارد قول فتوای فقیه دیگر در باره او حجت است، هم به این معنا دلالت می کند. اگر به فقیه آخر نباشد، بله اون زمان در زمان ائمه سلام الله علیهم این زور بود که نه فتوای فقیه هم حجت بود، این روایت میکند. این روایت بدون جهت کشی این روایت را در ترجمه نوح ابن صالح بغدادی گفته است و از این ترجمه این روایت را گفته، این به نوح ابن صالح بغدادی چه ربط داره؟ از این استفاده کردن که نوح ابن صالح بغدادی همه نوح ابن شعیب بغدادی است، کسی دیگر نیست، کما این که اون نوح ابن شعیب نیشابوری همان نوح ابن شعیب خراسانی است، که به نیشابور خراسان هم میگفتن، او جای کلام نیست، روایات و مرویاتش یکی هستند. این نمل کلام این است که نوح ابن شعیب بغدادی، نوح ابن صالح بغدادی و نوح ابن شعیب خراسانی این سه تا یه نفر باشد که بعضی ها احتمال دادند، بله اردبیلی قدس الله نفسه و شریف هم نقل می کند، این سه تا یه نفر باشد. اگر سه تا یه نفر شد این می شود معتبر. چرا نوح ابن شعیب رو نوح ابن شعیب بغدادی را فضل توصیق کرده است، همه هم یه نفر هستند، و اما این معنا ثابت نشده از اینها یه نفر است. راوی این روایت نوح ابن شعیب است و ظاهرش نوح ابن شعیب همون نیشابوری است که در بعض روایات هم ابراهیم ابن هاشم تصریح دارد نوح ابن شعیب نیشابوری. بدون زد این راوی اوست، بدون زد این روایت من حیث سند ضعیف است. این اولا، یعنی فساقت راوی سندش تمام نیست، که این نوح ابن شعیب بغدادی است، نوح ابن شعیب نیشابوری است و این معلوم نیست او بوده باشد، ظاهر شخص آخر است. این اولا. و اما من حیث دلاله هم ضعیف است. این تعبیری متعارف است که انسان به عیالش وقتی چه در همین زور حال حیز دانا دارد میگه بابا با پارسه قرآن را وا کن. این به جهت تحفظ از این است که دستت برسد به خط. آخه چون جگر با پارسه وا نکند همین زور وا کند رو به ما دستش به خط میخورد، به خط قرآن میخورد. تعبیری متعارفی است انسان به بچه اش میگوید، به بچه ای که همین زور طهارت ندارد کذا میگه که با یه چیزی با اون دختر میگوید با چادرت این قرآن را وا کن بخوان. این نبذد این از که دست زدن به خط توجه کردید کمان که حرام است دست زدن به هامش هم حرام است، نه از اون جهت است. به تفاهم عرفی این است که این زور نهی کردن به جهت عدم وصولیت الی الکتابت است. والحمدلله رب العالمین.